بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و خدا قوت و خسته نباشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه پرفیض و برکت ضیافت الهی. در ادامه مباحث ما به مشخصه های گروه میرسیم. وقتی که ما میخواییم ویژگی یک گروه رو توصیف بکنیم، چندین مشخصه رو ما باید برای گروه در نظر بگیریم. اولین مورد اون یک ترکیب گروه هست. میخوام ببینیم که در ترکیب گروه ما به چه چیزهایی باید توجه بکنیم. در ترکیب گروه ما باید به اندازه گروه توجه داشته باشیم، به افرادی که در گروه هستن توجه داشته باشیم، به جنسیت افرادی که در گروه هستن توجه داشته باشیم، قومیت گروه، قومیت نژادی گروه، توانایی اعضا و شخصیت هایی که در داخل گروه هستن. پس ترکیب گروه متفاوت شد، شامل چند مورد شد که میتونن یک گروه رو تشکیل بدن. دومین موضوعی که باز در مشخص های گروه به اون توجه میشه ساختار گروه هست. در داخل گروه باید ببینیم که چه کانال های ارتباطی وجود داره، یعنی چه کسی با چه کسی میتواند ارتباط برقرار کنه، یا نظام‌های طبقاتی در داخل گروه چگونه است، یعنی چون نظام‌های طبقاتی در داخل یک گروه تشکیل میشه، یا رهبری گروه اصلا به دست کیست. این دومین مورد. سومین مورد در حوزه مشخصهای گروه پویایی گروه است. یعنی چی؟ یعنی این که ببینیم اعضای یک گروه چگونه به یکدیگر پاسخ میدن، یا نفوذ تأثیر اعضا بر یک دیگر به چه شکل است، و همچنین پیوندهای عاطفی که موجب انسجام و نگهداری یک گروه میشه چگونه است، تحت عنوان پیوندهای عاطفی. چهارمین عملکرد گروه رو باید مورد توجه قرار بدیم، یعنی ببینیم که گروه در رسیدن به یک هدف که برای خودشان تعریف کردن چقدر خوب عمل میکنن یا چقدر بد عمل میکنن. لذا عمل کرده گروه میزان خوب یا بد عمل کردن گروه برای دستیابی به یک هدف هستش. همونجور که گفتیم گروه میتونه اندازه متفاوتی داشته باشه. یک گروه از یک زوج تازه ازدواج کرده تا کل نفرات یک مجلس قانونگذار یا یک هیئت دولت یا همه اعضای یک دانشکده یا یک تیم فوتبال رو شامل بشه. اما بیشتر تحقیقات آزمایشی روی گروه های کوچک هست که از 3 تا 10 نفر رو شامل میشن. تا اینجا در واقع تلاش و کوشش هایی به عمل آمده، به این نتیجه رسیدی که اندازه ایدئال گروه برای یک حل مشکل یا یک حل مسئله چقدر میتونه باشه. اسلیتر میگه که بهترین یا مناسبترین گروه میتونه ترکیبی از 5 نفر باشه. اون در بررسیاش به این نتیجه رسیدی که گروه ها مرکب از 5 نفر مناسبترین تعداد برای انجام کارهای تحقیقی هست که به راحتی میتونن اعضای گروه اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن، اطلاعاتشون رو با همدیگه مبادله بکنن و تصمیم بگیرن و حتی اطلاعات رو مورد ارزیابی قرار بدن. یا آزبورن اعتقاد داره که بهترین اندازه گروه میتونه افراد گروه بین 5 تا 10 نفر باشن. ایشان مبتکر اصطلاح بارش مغزی هم هست. بنابراین میبینیم که اندازه گروه ها به لحاظ تعداد متفاوت هست. یک بار دیگه اگر بخوام مشخص های گروه رو برای عزیزان اشاره بکنم، میتونیم از اینها نام ببریم: یک، ترکیب گروه، یعنی چه افراد در گروه چه ترکیبی دارن، میتونن این ترکیب ها بر اساس اندازه باشن، بر اساس جنسیت باشن و یا غیره، دو به لحاظ ساختار میتونن گروه تعریف بشه که این ساختار میتونه ببینیم که افراد در چه کانال های ارتباطی با هم دیگه قرار میگیرن، چه نظام های طبقاتی در گروه میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن، و رهبری گروه. سومین موضوع از مشخص های گروه پویای گروه هست که نحوه نفوذ تأثیر اعضا رو بر همدیگه و پیوندهای عاطفی رو در گروه بررسی میکنه. و چهارمی عملکرد گروه هست که میزان خوب یا بد عمل کردن گروه برای دستیابی به هدف رو چکار میکنه، برای ما مشخص میکنه. بپردازیم به شبکه‌های ارتباطی. نمونه‌هایی از شبکه‌های ارتباطی بین گروه‌ها رو در صفحه 61 کتاب میتونید ملاحظه بکنید که اونها عبارتند از همپیوند، دایره، شکل وای، زنجیر و چرخ. این اشکال رو به دقت در واقع برای چگونگی ارتباطگیری یا شبکه‌های ارتباطی بین گروه‌ها توصیه میکنم که به دقت مطالعه بفرمایید. در ادامه به انسجام در گروه میرسیم. در واقع میخواییم بررسی بکنیم که آیا نزدیک بودن یا دور بودن افراد در یک گروه میتونه رو رفتار اونو تاثیر بذاره یا نه. به عنوان مثال یک تیم ورزشی شما در نظر بگیرید که این تیم ورزشی بهترین مواد اولیه که همون نفرات باشن رو در اختیار داره، اما خیلی نمیتونه از نفرات خودش، از این مواد خودش بهره بره، یعنی نمیتونه اونا رو به هم بچسباند، یا نمیتونه این تیم ورزشی خوب ارنج بکنه این افراد رو کنار هم دیگه. لذا دور بودن یا نزدیک بودن از اون هدف اصلی یا به معنی عدم انسجام در رضایت در میزان عمل کرده تیم میتونه چی باشه؟ تاثیرگذار باشه، یعنی اختلال ایجاد بکنه. هرچه روح جمعی اینا بیشتر باشه و به هم نزدیکتر باشن، افراد گروه میتونن عمل کرده بهتری داشته باشن. یعنی نزدیکتر بودن افراد گروه به هم دیگه میتونه در اونا یک احساس مشترک ایجاد بکنه، مثل احساس ما، یا یک جو عاطفی براشون ایجاد بکنه که کمک میکنه به رسیدن به یک هدف مشترک برای آنها. و عملکرد گروه، عملکرد گروه هم به همین شکل است. وقتی ما ویژگی‌های گروه رو بررسی کردیم، حالا از قبیل اندازه، فرصت‌های ارتباطی، انسجام، غالباً به عملکرد و بازده‌های در واقع گروه پرداختیم. حالا می‌خوایم عملکرد گروه رو بگیم چی هست. یکی از سوالاتی که در واقع مورد توجه در تحقیقات در ارتباط با گروه هست اینه که آیا افراد وقتی که به صورت گروهی با همدیگه کار می‌کنن عملکرد بهتر و موفق‌تری دارن، یا وقتی که تنهایی کار میکنن؟ فهمیدن این مطلب چندان دشوار نیست. قطعا هر سازمانی تلاش میکنه که بازدهی خودشو به حد اکثر برسانه، لذا برای این هم باید بدانه که چگونه تکالیف رو برای افراد که در اون سازمان مشغول هستن مطرح بکنه. بنابراین برای فراهم کردن در واقع پاسخ به این سوال، اون باید دو نوع عملکرد گروهی رو در افراد خودش مورد بررسی قرار بده، یکی قضاوت و دیگری حل مسئله. و آخرین مطلبی که درباره مشخصه های در واقع گروه باید صحبت بکنیم، گروه های ویژه هستند. گروه های ویژه عبارتند از موضوعاتی که در اونها ما باید بپردازیم، و گروه های به معروف به آموزش حساسیت، آموزش روابط انسانی، گروه های رویارویی و گروه تیر رو شامل میشن. به این ترتیب ما به صورت خلاصه و مختصر در ورس هایی که ارائه کردیم به انتهای فصل سوم رسیدیم، یعنی تا صفحه 72 رو با هم دیگه مرور کردیم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت دانشجویان عزیز و گرامی، توصیه میکنم که کتاب رو با دقت مورد مطالعه قرار بدن تا انشالله در فرصت‌های بعدی بتونیم، اگر انشالله فرصتی بود، کلاس‌های حضوری برقرار شد، اینها رو با حساسیت و دقت بیشتری خدمت شما ارائه بدیم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم. خدا قوت و خسته نباشید.